أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والهجج الرزوية والجود التقوية والنغاوة النغوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهادي المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد. بهم نتولى من أعدائهم نتبرأ إلى الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خب دیشب آیاتی رو از سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم یعنی چند شبی هستش که با این درخانی جلسه هیئت به این آیات هدایت شدیم. بحث اصلی ماه مبارک رمضانمون توی این دو دهه دوم و سوم زیاد کردن ایمان یا عمق بخشیدن به ایمان، راه های ازدیاد ایمان رو بررسی می کردیم دیگه. حالا در ضرورتش و آنچه که باید ما رو به این امر وادار کنه مفصل دهه اول صحبت شد. به این آیات کریمه رسیدیم. یا ایها الذی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. در ادامه آیه شریفه‌ای که به بحث زیادت ایمان ربط داشت، والذین اهتدوا زادهم هدا و آتاهم تقواهم، به این آیات رسیدیم. اون چه که ما رو به این ازدیاد ایمان و عمق ایمان نزدیک میکنه و میرسونه، یکی از راه‌هاش اطاعت ولی امر و این امر اگر انجام نگیره، اطاعت ولی امر اگر انجام نگیره، اینجوری نیستش که یه ثوابی یه خیری از آدم فوت شده باشه. صرفا یه کار خوبیه آدم اطاعت بکنه از ولی امرش، اگه نکرد دیگه خلو کار خوبه رو نکرده. نه، خدای متعال میفرماد اگه اطاعت نکنید اطاعت کنید، و الا عملتون باطل میشه. تبتلو اعمالکم لا تبتلو اعمالکم، یعنی اگر شما تحت امر ولی اقدامی انجام ندید، هر کاری که بکنی فکر میکنی کار خوبیه. حالا امشب هم باز آیات بعدی هم به این موضوع ارتباط پیدا میکنه. هر کار دیگه ای بکنی تحت امر ولی نباشه، این عمل باطله. اصلا درستی یک عمل به اینه که با هدایت و با امر ولی امر باشه، ولی اون عمل درست نیست. ببینید این کاملا یه حرف منطقی و عقلاییه. نمیدونم این اتفاق به خاطر 1400 سال مجاهدت اولیاء خدا برای ما اینقدر فهمش ساده است، یا نه برای گذشتگان ما هم فهمش ساده بوده. پس چجوری اینها تونستن 12 امام رو محروم کنن، 14 معصوم رو از خودشون برنجونن امت اسلامی؟ آخه چیز کمی نیست، 14 معصوم در یه دوره زمانی بسیار کوتاه. شما هر یک از ائمه خدا علیه السلام دوران حکومتشون خیلی نیست، دوران امامتشون، دوران حکومت که اصلا نداشتن به غیر از امیرالمومنین و امام حسن هم 6 ماه، امیرالمومنین هم حدود 4 سال، 4 سال خورده ای میمونه دوران امامت. دوران امامت بسیار کوتاهه، یعنی خلفا خیلی مجال نمیدادن دیگه، اگر درگیر موضوعات سیاسی داخلی خودشون میشدن، یه خود از امام غافل میشدن، یه خود حیات شریف امام بیشتر میشد. اما کلن این دوره زمانه دوره طولانی مدتی نیست، این دوره به دوره امام بعد، به دوره امام بعد، به دوره امام بعد. بعضی از حقایقی که الان ما داریم میخونیم برای ما ساده شده فهمش به واسطه انقلاب اسلامی، این خونها به واسطه قدرشناسی امر ولایت در عصر ما، یا نه واقعا ساده است، گذشتگان میفهمیدن ولی نمیخواستن، مثل آیاتی که دیروز مرور کردیم، کارهم خوششون نمیومد، ولی قطعا مجاهدت ها و خون ها و این گذشت زمان ها خیلی تأثیر داشته، قطعا خیلی تأثیر داشته در این که ما خوب بفهمیم این موضوعات رو. اما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا بالحسنا فسنیسره لليسرا، خدا ساده میکنه. امام فرمود خدای متعال برای جوانان ما درک این معانی عمیق رو ساده کرد. این جمله امامه. من اگر بگم یه ناج آقا تو ادعا میکنی از کجا، رو چه حساب، یه طلبه مبلغ که حقی ادعا نداره، ولی وقتی بگی فقیه جامع و شرائط عالم، هم تاریخ انبیا و ائمه رو خوب بشنسه، هم فقیه، هم مجاهده، هم مؤمن، هم یک عاشق واصله، امام وقتی تعبیر میکنه دیگه به این سادگی نمیشه این جمله رو تکون داد. فسن و یسره لیلیسرا، خدا ساده کرده برای جوانان ما این امرو. خب چرا مثلا برای 50 سال پیش، 60 سال پیش، 100 سال پیش این اتفاق نمیافتاد؟ سیر تربیتی تو جامعه اسلامی ما بعد از انقلاب اسلامی یه سیر واقعا جهشی شد نسبت به قبل از انقلاب اسلامی. من شنیدم، ندیدم البته خبرش رو، دوستان دیده بودن اطلاع دادن، همین خانومی که تو ماه عسل اومده و اون بیماری ناشناخته و این حرفا رو گفته و اینها، گفتن که مثل این که عکس هایی هم ازش دارن که خیلی بالاخره آموزشگاه ها رفته و این کتاب لک لک های اون یهودی امریکایی رو داشته بود، آموزش ویستی می داده. خب اگه این باشه دیگه مراجع قضایی باید دنبال قصه واقعا بیفتن، قوه قضایی اگه نیفته دنبال این قصه کوتاهی کرده، این باید شناسایی بشه، باید حلقات ارتباطی ایشون با بالاخره این مراکز قدرت استکباری اینا باید مشخص بشه، چجوری از آموزش بیسی آموزشی میاد به بیسی بهداشتی. یه مأمور، مأمور دیگه، یه مأمور از حوزه بیسی آموزشی میاد تو بیسی بهداشتی، اونم اگر بیسی آموزشی تو 4 تا آموزشگاه و مدرسه این زن این کارها رو میکرده، الان تو صدا و سیما تو پر بیننده ترین برنامه در ماه مبارک رمضان. یا خیلیه دیگه، حالا قرار بود مناظره بشه نشد و چه و چه و شد حالا. ولی اگر این درست باشه، این خبرهایی که اینجوری راجبه ایشون هست، قطعا همه اینها به یه جا برمیگرده. خب چرا امروز برای مستکبرون اینقدر مهمه که بچه های ما از زیر مهد، از زیر دبیرستان، یعنی حدود یه مهد کودک و پیشتر دبستانی و اینها از این سنین باید آلوده بشن. چرا رفتن سراغ تربیت تو انقلاب اسلامی؟ چرا رفتن سراغ آموزش؟ چرا رفتن دنبال سلامت؟ دشمنان ما چرا رفتن؟ چون از این ناحیه ضربه محکمی خوردن. کجا بوده آخه؟ یه زمانی آرزوی علما بالای منبر این بود که جوونا مشروب بذارن کنار. مرحوم کافی بود دیگه، خودشو میکش تو مهدیه تهران، همون بغل مهدیه تهران خیابون ولیعصر، یه خود میری بالاتر شما دو سه تا مشروب فروشی کنار هم دیگه بود، کنار مهدیه. یعنی این شیخ شهید باید کاری میکرد جوونا که میان تو داینود به مشروب فروشی نرن. اونه که میان تو داینود به، اونه که داینود به نمیاد که نمیاد که. یه زمان این بود افق تربیت ما، نیمو دغدغه هامون این بود. الان راجب چی داریم ما با هم حرف میزنیم؟ راجب عمق ایمان داریم با هم حرف میزنیم. نه من بخوام راجب عمق ایمان حرف بزنم، مقام معظم رهبری با جمع هایی که نشستن راجب عمق ایمان حرف میزنن. همین جلسه آخری با اساتید دانشگاه، جوانان مؤمن متعهد با شرافت، امیدوار به آینده و امیدوار به کشور، معتبد به نفس، این شاخصه ها. و یه اتفاق جدیدی هم که خیلی اتفاق مبارکیه، انشالله دانشگاه اساتید دیندار، اساتید متدین دانشگاه و انقلابی دانشگاه تو این فاز بیفتن. گفتن اصلا شما بیاید آقای دانشگاه یه فکری بکنید به خاطر برای ناهنجاری های اجتماعی. شما باید ایده بدید، شما باید طرح بدید. بالاخره اقلای قوم شما که از دانشگاه فارغ التحصیل میشید، ایده بدید برای ناهنجاری های اجتماعی، ایده بدید. یعنی به صورت علمی و اقلایی مبارزه با فساد بشه، مبارزه با فحشا بشه تو جامعه. خب ببینید سطح اومده کجا. بعد جالبه هم در دیدار دانشجوها هم در دیدار اساتید، مقام معظم رهبری، تمام مواردی که اینها اشاره کردن فهمودن همه اینا درسته که دارید میگید، غالبا درسته. حالا بعضی هاش، بعضی ایرادها و اشکالها بالاخره ناظر به بعضی از مسائل شما اطلاع درستی ندارید، اما همینقدر که این حس مطالبه گری، این حس خود، این اتفاق اتفاق خیلی خوبیه. خب این اتفاق 60 سال پیش نبود. اولا ما چقدر دانشجو مگه داشتیم؟ بعد چقدر تعداد از دانشجوهای ما یقه میگرفتن از مسئولین. طرف میاد وای میسته جوون، بعدش هم میره با نگاهش امامشو فقط مونده دیگه بغل بگیره ببوسه، همونی کسی که کلی به آقا ایراد گرفته، وای میسته تو شخص جلوی روی شخص اول مسلمین هرچی هم دلش میخواد میگه به آقا. آقا میگه خب جوونای دیگه نمیخوان بذارم؟ میگه نه بزن حرفشو بزنه، بگو قول بگو. بعد میاد میگه خب آقا، میگه خب شما حالا ایرادات گرفتید، یه راهکارا هم فکر کنید، هیچ رابطه رو ببینید. میخنده چشم آقا، سطح رو ببینید. زمان طاغوت کسی میتونست بره به رئیس کلانتری محل حرف بزنه؟ کلانتری محل میگفتن فلانی دولتیه، یه جوری میگفتن که نه همه حساب ببرن. یک کارمند برای خودش پادشاهی میکرد تو جامعه. من که یادم میاد، حالا اونا که نسل جدیدن یادشون نمیاد بدی بدونن، یه دفتردار جزء دفتر، مسئول دفتر، دفتر اسناد تو کوچه ما بود خونش، دفتردار وقتی حکومت نظامی و اینها شکسته میشد با تظاهرات و اینها، خب ما کوچه اول بغل خیابون اصلی بودیم، همین خیابون ابوذر تهران. خب مردم وقتی که پراکنده میشدن با تیراندازی گاردی ها و اینا، میومدن تو کوچه ها پخش میشدن. تو کوچه اول معمولا ماها همه یعنی خونه های کوچه اول درای خونه ها رو باز میکردن، اینایی که از توی تظاهرات میان تو کوچه ها برن تو خونه ها، می اومدن تو خونه ها، در رو بسته میشد، میرفتن از تو پشت بوم ها فرار میکردن میرفتن. این وضعیت هر روز تظاهرات ما تو اون منطقه جنوب غرب تهران. یه دفتردار جزء که همسایه روبروی ما بود، در حیات شمالی بود خونهشون، اونا در حیاتشو باز کرد، شاید مثلا 20-30 نفر از این انقلابیون اومدن رفتن تو حیات. خب معمولا اینا که می اومدن تو خونه در بسته می شد دیگه، که گاردیا که میان تو حیات تو کوچه نبینن اینا رو که فرار کردن. گاردیا اومدن تو کوچه، خب ماها فرستادیم رفتن دیگه، هر کی تو خونه می اومد. ما این پنجره داشتیم نگاه می کردیم، این یه دفتردار اومد رفت بیرون، گاردیا رو صدا کرد، افسرشون رو دید، گفت بیاد اینا رو بگیر. 30 نفر آدم تو خونش در پشت بون قفل کرده بود، راه فرار برای اینا نداشته بود، تو کوچه هم که اینا همه رو آورد تحویل نیروهای گاردی داد و رفت. شما وقت تو اون کوچه کسی میخواست حرف بزنه از مثلا امام، دیگه باید مواظبت میکرد، گفت فلانی ببینی که این نیروه ساواکیه. حالا اون کلمه اون موقع میگفتن ساواکی دیگه، ساواکی نبود، ولی خب بالاخره برای اینا کار میکرد. الان هم هست، بنده خدا پیره مردی شده هنوز همون دفتر رو داره تهران. یعنی یک کارمند جزء یه دفتر، یه عنصر بود برای سازمان مخوف ساواک. شما الان چی؟ الان طرف با اتوبوس زده چند نفر رو کشته، یه خب کشته شدن دیگه، حالا حکم اعدامش رفته دیوان عالی تا ببینیم چی میشه. میگه تو چرا زیر کردی؟ میگه خب عصبانی شدم دیگه، زیر گرفتم.
اطاعت کردن از ولی امر یک دستوره، اطاعت نکردن باعث بطلان عمله. قبول نمی کنم. چرا؟ گفتیم یه امر منطقیه. چرا امر منطقیه؟ چرا امر منطقیه این اصل؟ دقت کنید، آخه بابا من خدا شما را آفریدم، در قرآن فرمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اصلا همه این آیه را همه حفظ. خب من شما را برای عبودیت آفریدم، و بعد دنیا رو ظرفیت تربیتی شما قرار دادم که در این دنیا شما عمل انجام بدید، هر کاری میکنید موجب تعالیتون بشه، هرچی هم که کار کردید براتون ذخیره میکنم، اون دنیا پاداشتون رو میدم. درست شد؟ پس باید این اعمال توی دنیا تحت برنامه باشه. برنامه چیه؟ عبودیت خدا. پس باید تمام اعمال تو دنیا تحت امر باشه. خب امر خدا بعد از خدا از چه کانالی به ما میرسه؟ از کانال ولی امر دیگه. منطقیش همینه، میگه من اصلا تو رو آفریدم برای اطاعت کردن از خودم، برای بندگی خودم، حالا دارم میبینمت، خب میگم خب خدای من تو رو کجا پیدا کنم از بندگی تو بکنم؟ میگه هرچی که ولی من گفته همون درسته. ما ينتقون الهوى ان هو الا وحی یوها. رسول من هر چی میگه مال منه، هر چی گفت همونه. خب اینجا میفرماد اگر اطاعت از ولی امرت نکنی، زمان رسول الله رسول الله زمان ائمه زمان ولی فقیه هم ولی فقیه، چون جانشین دیگه. امام صادق تمام این مراتب رو تو اون روایت شرح داده که قبلا با هم مرور کردیم. ولات یعنی والی والی. شما الان دستتون به امام زمان نمیرسه، خب والیش کیه؟ علمای شیعه 400 ساله دارن میگن ولی فقیه میشه والی امام زمان. ولات ولات، جانشینش، خلیفش. خب این هم امر شاقی نیستش که درکش، یعنی واقعا درک این قصه که سخت نیست. ما به دنیا اومدیم امروز از ولی فقیه اطاعت کنیم. چرا؟ چون این ولی فقیه از خودش حرف بناس نزنه و نمیزنه، یا خودش بخواد حرف بزنه میشه غیر تقوا. باید چی بگه؟ باید احکام خدا رو بگه. احکام خدا رو هم داره میگه. والا تو این 28 سال 29 سال حکومت ولی امرمون هر چه ما توی همین هیئت هر چه امر و فرمان از ایشون شنیدیم نشستیم روایات و احادیث رو مرور کردیم با هم اینجا. حداقل هیئت مبین اهل بیت خودش یه سنده. چون ما معمولا به روز سعی میکنیم صحبت کنیم. اوامر مقام معظم رهبری رو به روز میریم مستندات روایی آیهیشو در میاریم. این تاریخ عمر هیئت مبین اهل بیته. بریم ببینیم. حداقل بعد از اینکه ما منبری شدیم تو هیئت تو این چند ساله اخیر که اینکه 100% بوده، قبلش هم همین بوده با منبر عقبی، ولی یه مقداری مثلا با رویکرد دیگری، ولی اصلش همونه، نوع شیوهش یه مقداری متفاوت. ما هنوز نقضی ندیدیم، نه پسرخاله این با مقام معظم رهبری، نه هیچی. لیس بین الله و بین احد قرابه. امام رضا می فرماد خدا بین خدا و بین احدی از مردم قرابت و پسرخالگی نیست. لا ینال احدن و لا یتلا الا بطاعه. او دیگه می فرماد اگر تو طاعت انجام دادی ولایت خدا نصیبت میشه، ندادی ولایت خدا نصیبت نمیشه. یعنی تحت سرپرستی خدا در میای. خب این که امر منطقیه، این که چیز سختی نیست درکش. خب پس چرا امیرالمومنین تنها میمونه؟ روز هفتم شهادت امیرالمومنین بود، امروز تموم شد. خب چرا؟ تو خودت گفتی چی آقا شیخ؟ گفتی منطق، گفتی عقلایی. کسی که به حکم قرآن هوا داره که عقل نداره. اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یشعرون. چرا خدا اینجوری میگه؟ چون وقتی کسی هواپرست شد دیگه عقل نداره. تو انتظار نداشته باش عقل اینجا حکومت بکنه. لذا خدا میفرماد، خوندیم اطیع الله و اطیع الرسول ولا تبطلوا اعمالکم ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا الى السلم انتم الاعلون والله معكم ولن يترككم اعمالكم. اگه تو مؤمن باشی، پای امر خدا بایستی، با ایمان عمیقه تکیت خدا باشه، خدا میگه من اینجا عمل تو حساب میکنم، حساب میکنم، رها نمیکنم. لا يترككم اعمالكم انما الحیات و دنیا لعب و لهو. می فرماد دنیا تا اینجا خوندیم، انما الحیات و دنیا لعب و لهو و ان تؤمنوا و تتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم. پس گیر کجاست؟ گیر دنیاست، گیر عقل مردم نیست. خدا خلقش رو کموکاست درش نذاشت. معنا خیلی بیشتر میفهمم، قبلی ها کمتر هم من فهمیدن، این جماعت از اون جماعت کمتر میفهمن، نه حرفا نیست. خدا وقتی پیغمبر رو مبعوث میکنه باید مبعوث کنه به آدمایی که پیغمبر رو بفهمن و فهمیدن. خودش در قرآن میفرماد فکر میکنید نفهمیدن؟ بله، اکثر هم للحق کارهون. فهمیدن، پیغمبرشون رو شناختن، فهمیدن این پیغمبر حقه، فهمیدن حرفاش چیه، حرفاشو فهمیدن، حرفای قرآن رو فهمیدن. خوششون نیومد. چرا خوششون نیومد؟ مشکل دنیاست، مشکل دنیاست. دنیا باعث میشه که عقل کار نکنه. حب دنیا، لهو و لعب دنیا. بعد میفرماد که ان تؤمنوا و تتقوا، دنیا رو ول کنید بیایید سراغ ایمان. پس چیزی که مانع ایمان دنیاست. آیونی که میخواهید برید الان دنبال این میگردید چجوری ایمانتون رو قوی کنید، اول تکلیف دنیا رو روشن کن. این نمیذاره ایمانت قوی بشه. بله، ما با همه جاهایی خوندیم اطاعت از ولی امر ایمانو قوی میکنه، به شرطی که دنیا طلب نباشی. دنیا طلب باشی میشی تا طلحه، زبیر ایمان هم داشتن، ولی بعد دیگه خراب شد دیگه، دنیا آمد همه چی رو خراب کرد. دنیا 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 مانع ایجاد ایمان عمیقه. تکلیف دنیا رو روشن کن. این میفرماد ان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسألكم اموالكم. نترسید، خدا دنیاتون رو ازتون نمیگیره، اموالتون رو ازتون نمیگیره، تو نیاز نداره. این یسألکموها فیحفکم تبخلوا و یخرج از غانکم. اگر خدا میخواست دنیاتون رو بگیره، مثلا خدا میگفت دیدی این بوت ها چی کار میکردن دیگه، میگفت مثلا باید بری قربونی بدی برای بوت، سال یه بار مثلا باید بچهش رو میبرد قربونی میکرد، یا مثلا چقدر گوسفند چقدر گاو میبرد مثلا چی. اگر خدا میفرماد البته ها، اگه من به زور میخواستم از شما چیزی بگیرم، از دنیاتون بگیرم، نمیدادید. من که چیزی از دنیای شما نمیخوام، ولی اگه میخواستم من بخل میورزیدید. تب خلو یخرج از غانکم، کینه و خبث باطنتون آشکار میشد. فقط کافی بود من ازتون چیز بخوام، من ازتون چیز بخوام. ها انتم ها اولائه تدعون لتنفقوا فی سبیل الله فمنکم من یبخل و من یبخل فانما یبخل عن نفسه. حالا اونایی که بخل میکنن، خدا میفرماد تو در راه خدا برای اقامه امر ولی امر باید یه هزینه شما بکنی. من نمیخوام، اما وقت تو باید هزینه جامعه اسلامی رو پرداخت بکنی. ببین تنفقون فی سبیل لتنفقو فی سبیل الله، من نمیخوام ازت، ولی تو برای اینکه جامعت جامعه ولایت باشه، جامعت جامعه درستی باشه، باید یه هزینه پرداخت بکنی، از مال و جانت باید بالاخره تو این میدان بیاری، باید یک انفاقی بکنی. میفرماد یه عده‌ای از شما انفاق میکنن، بخل میکنن از اینکه انفاق کنن، جبهه نمیره، جون داره برای خودش نگه میداره، کمک نمیکنه. الان بهش میگن فوئه، 7 سال محاصره است، جمعیت 30,000 نفرش تا همین چند وقت پیش الان رسیده به 7,000 نفر. غذا یه وقتایی هواپیماهای ارتش ما میره براشون غذا پرت میکنه، تازه این غذاهایی هم که پرت میکنه وسط را داعش میزنه، یه مقداری از این غذاها میرسه بهشون، شیعن همه شون هم شیعن. جوری شده الان خیلی هاشون علف بیابون میخورن، ریشه گیاه ها رو درست میکنن به عنوان غذا میخورن. همین الان خب اخبار تلویزیون هم 24 ساعت این خبرها رو گفته، فوئه و کفریا 4 تا بودن، نوبل از زهرا، فوئه، کفریا. نوبل از زهرا آزاد شدن الحمدلله، اما فوئه و کفریا اینا موندن. شیعیان سرسختی هن، از اول همین ها اذیت بودن، الان داعش رفته دور اینا جمع شده محاصرن. خب چرا داعش حساب اینا رو نمیرسه؟ چون از این ورم رزمندگان فشار آوردن به داعشی ها، محله خانواده های داعشی ها رو پیدا کردن، رفتن اونا رو محاصره کردن. منتها حزب الله اینجوری نیست نظر قضا بهشون برسه، فقط محاصرن. گفتن اگر شما اهالی شیعه فوئه و کفریا رو نابود کنید، ما هم اینا رو نابود میکنیم. برای همین این 7000 شیعه رو اینا نکشتن، فقط نکشتن. حالا چه نوع بیماری هایی تو گرسنگی و تشنگی و اینا دیگه، حالا دیگه یه عده بخل میکنن. حالا این همه تو شنیدی، الان 7 سال رادیو داره میگه، تلویزیون داره این 4 تا شهر رو معرفی میکنه، داره میگه یمن اینجوریه، داره میگه بحرین اینجوریه، داره میگه رزمندگان اسلام نیاز به کمک دارن، تا حالا چقدر کمک کردی به جبهه؟ خب حالا اگه جبهه اعزام نشدی، خب مال که میشه، مسلمونن دیگه. والله الغنی، برای مدیریت جامعه اسلامی، حکومت حق پیدا کردن، حکومت پر نعمت پیدا کردن، باید یه هزینه بدی، والا من خدا نمیخوام. والله غنی، من غنی و انتم الفقراء، این شمایید که فقیرید، والا من غنیم. آه این آیه آن آیه های پشت بلرزونه. و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. میفرماد ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم. آهای جزیره العرب، الان من پیغمبر رو بین شما مبعوث کردم، اگه پای این پیغمبر وایسادید که وایسادید، اگه وای نستادید، من یه جماعت دیگه ای رو مؤمن حقیقی پای دین میارم. بس بس ایمان عمیقه. زادهم هداهم و آتاهم تقواهم. من یه عده دیگه میارم، اونا مثل شما نیستن. در تفسیر این آیه خیلی جالبه، یعنی این آیه بحث ایرانی هاست. اون زمان خدا به پیغمبرش وعده میده، پیغمبرم اب نداره، اینجا تو رو تنها میذارن، اما من از ایرانی ها آدم های مؤمنه محکمه استوار برات قرار میدم. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم. شما الان اومدید، خدا بهتون برکت داده، خدا بهتون تفضل کرده، خدا بهمون به سرمون منت گذاشته، ما رو کرده یار رسول الله و ائمه خدا در دنیا، پرچم داره تشیع شوید شما در دنیا. خب ماها دیگه هستیم دیگه، ایشالله دیگه تا آخرش. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، شما هم رو برگردونید، خدا یه عده دیگه جای شما ایرانی ها میذاره. ان تتولوا یستبدل، قانونه. کی بود میگفت قرآن قانون نداره، همش توصیفه و همش ضرب المثل و قصه است. خدا سروشو لعنت کنه. اخیراً دیدم تو این فضای مجازی دوباره حرفاشو گذاشته. چقدر آدم بدبخ میشه. هر روز دهه 60 بزرگترها یادشونه، دهه 60 سروش هر روز تو رادیو تفسیر نهج البلاغه میگفت. الان تو شبکه بین المللی مجازی داره حرف میزنه. میگه بابا این آیات قرآن معلومه که ساخته نعوذ بالله مغز بشری مثل پیغمبره، اینا که حرف خدا نیست. الان داره میگه اینا، بدبخت بیچاره. تو داشتی یه روزی تفسیر نهج البلاغه میگفتی بیچاره. لا تبطلوا اعمالکم، اون همه جهد و علم و کوشش همش باطل شد، رفت، تموم شد، رفت، حالا شده مرتد سروش. حرفی که شمر، حرفی که یزید زد، لعبت هاشم و بالملکه فلا خبر اونجا ولا وحی و نزل، اینا که وحی نیست. یزید هم همین حرف زد، گفت قرآن که وحی نیست، اینا ساخته. میگه چون ما منتقدیم پیغمبر خیلی فرد باهوشی بوده، پس این قرآن هم زاده ذهن پیغمبره. همین الان آیا حرفا رو تو دوم خرداد زدن، تو دهنی خوردنن ملت، یعنی از حوزه علمیه اون روز، ملا شهرها که خواب بودن. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر رو برگردانید خدا میفرماد من جماعتی غیر از شما رو میارم. چقدر زمان توند میده. دو سه تا آیه داریم، این دو سه تا آیه رو هم دقت کنید، میخوام برسم دوباره به یه آیه دیگه راجب ازدیاد ایمان. این دیگه دست من نیست، خدا شاهده، من همجور این آیه‌ای که داریم دورخونی قرآنمونه، داشتم میخوندم صفحه بعد رو نگاه کردم دیدم دوباره بس خودمونه. بسم الله الرحمن الرحیم، سوره فتح. انا فتحنا لك فتحا مبینا ليغفر لك الله
ما تقدم من ذنبک و ما تأخر و یتم نعمته علیک و یهدیک صراطا مستقیما.
داستان صلح حدیبیه است، شما خاطرتون هست. من نمیخوام خیلی برم سراغ داستان صلح حدیبیه و اینها رو باز بکنم، چون خیلی به زمانه ما کاری نداره، چون ما زمانمون الحمدلله الان زمانه صلح حدیبیه نیست. الان همش ما هی باید آیات جهاد و مبارزه رو با هم مرور کنیم، ولی حالا چون رسیدیم میخوام جلوتر برم. یه اتفاقی تو جامعه افتاده، خدای متعال دستور داده به پیغمبر، پیغمبرم الان داری میری مکه بجنگی، نجنگ. من میگم نجنگ، صلح کن.
ای یا رسول الله، برای چی صلح کردی؟ چی؟ خلیفه دوم بود دیگه. الان 40 نفر داشتم با رسول الله میجنگیدم سر این کارش. بعضی گفتن با ما یا رسول الله مکه.
ببین مکه جنگیدن با این مسلمین، مسلمین رو از مکه بیرون کردن، اینا اومدن رفتن مدینه، حالا برگشتن. دشمنان قسم خورده، مشرکین، اینا اونجا تو مکه الان مسلطن. پیغمبرم الان میتونه بزنه، بزنم پیروزه. یه دفعه خدا میگه نزن. خدا میگه نزنا. آخه سیاسی‌های ما زودی دویدن. آقای ایکس ایگرگ زد زد زگون، من کیا هر چند وقت یه بار بحث صلح حدیبیه رو مطرح میکنن که آقا ما اسلام صلح حدیبیه داشتیم، قرآن آیه داره اینهاش، بله پیغمبر صلح کرد با کفار و مشرکین. بابا پیغمبر با کفار و مشرکین صلح کرد، معاهده امضا کرد، بله، اما چرا؟ به عنوان یه استراتژی سیاسی؟ نه. خلاصه بحث جمع کنم، توی شبهای امام حسن راجبش بحث کردیم مفصل. نه، دستور مستقیم خداست به دو علت، یعنی در اصل یه علت، یه علت فاحش داشت. قرآن تو همین سوره است، و ما پیغمبر من بل زننتم لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا و زین ذلك في قلوبكم زننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ولم يؤمن بالله ورسوله فانا اعتدنا للكافرين سعيرا. خب بذار بریم جلوتر. ها، لولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. آقا شما نمیدونید الان بخوای بجنگی، بری تو مکه بجنگی، میتونی پیروز بشی. از بندگان تو هم الان بالاخره قدرت پیدا کردن، چندین جنگ هم پشت سر گذاشتن، ولی پیغمبر الان نرو نجنگ. چرا؟ چون تو مکه یه عده مؤمنین و مؤمنات وجود دارن. یه قرآن صریح داره میگه چون یه عده مؤمنین و مؤمنات وجود دارن و شما اینها رو نمیشناسی، به جنگی بری وارد مکه بشی، جنگ در میگیره شما همه رو میکشید، بعد خود رو سرزنش میکنید. یا من نمیدونستم اینا مؤمنن، نه تقیه کردن تو مکه موندن، پس حالا نزنید، برید سال بعد برگردید. دستور دیگه، دستور خداست. نبگیم یه سیاست جاریه که آقایون به اشتباه افتادن. چون یه عده مؤمنین ناشناخته کشته میشن، بعد وقت خیلیه ها احمقانه است این تحلیل، ولی چه کار کنم؟ انقدر آقای دکتر حجت الاسلام، دکتر حجت الاسلام ها این تحلیل رو کردن بدبختانه. گفتم ببینید اسلام خدا به پیغمبر گفت نه نجنگید و فلان و اینا، به خاطر اینکه مؤمنین کشته نشن، کلن مؤمنین کشته نشن، خدا گفت نجنگید و برید بعدن فعلا صلح کنید تا عدتون زیاد بشه. بابا قد دارید دروغ میبندی به قرآن آج آقای دکتر حجت الاسلام. چطور جنگ احزاب پیغمبر چند نفر بود؟ 300 نفر بود. هی همه یارانش کم میشد. جبهه دشمن چقدر بود؟ چند هزار نفر بود؟ 3000 نفر بود بعضی ها نوشتن، بعضی ها نوشتن بالا، ولی حداقلش 3000 نفر، 300 نفر. چرا خدا میگه بجنگید؟ 300 نفر کجا؟ حالا پیغمبر اتفاقا اونجایی که پیغمبر یارانش میگن یا رسول الله ما نمیتونیم، گشنمونه بابا، غذا نداریم بخوریم، یه ماه تو محاصره مدینه بودن، خدا میگه بجنگ. بعد اینجا که شکماشون سیره، رزمندن، سلاح دارن، امکانات دارن، لشکر دارن، بجنگن، پیروز میشن، خدا میگه نه جنگ تا مؤمنین کشته نشن. بابا نه مؤمنی که با پیغمبران کشته نشن. بعد میگن ما باید با امریکا صلح کنیم چون الان امریکا هم ما قدرتمندتره و ما اینجا در ضعف قرار داریم، سوریه رو هم بگیم بفرما، عراق هم بگیم بفرما، این کشورهای اطراف هم بهش بدیم، بگیم هرچی هم تو میگی تو BC چش، تو FATF چش، اقتصاد ما مال تو، آموزش و تربیت ما مال تو، همه چیز هسته‌ای ما اون که ره، اون که هیچ، اون که هیچ مال تو، مملکتمون هم خواستی بگیری قربونت، حالا یه جوری با هم کنار میایم. اون رئیس جمهور قبلیه میگفت آقای آمریکا تشریف بیارید ایران، بفرمایید ما بهتون زمین میدیم، محل میدیم، کارخونه اورانیوم بزنید، اورانیوم آقای آمریکا شما در ایران اورانیوم غنی کنید به ما بدید ما از شما بخریم. بدبختی اینو ببین چقدر آدم احمق میشه. آمریکا تو یه قدرتی، اینا که دارم میگم 8 سال پیش 9 سال پیش اینا ادبیات سخنران رئیس جمهوری ما بود توی صحن بین المللی نیویورک، برید بخونید مساندو، میگم آمریکا تو قدرتی در خاورمیانه در دنیا، ما هم قدرتیم در خاورمیانه، اگر میخوای بیای تو خاورمیانه مدیریت کنی ما که حرفی نداریم، فقط اجازه بده ما هم باشیم، هم شما باش هم ما، با هم بخوریم. این چه منطقه؟ یعنی صلح بکنیم طبق قرآن. بابا کجا قرآن گفته صلح بکنید؟ به خاطر اینکه ضعیف هستید. چرا خلیفه دوم رفت به امیرالمومنین گفت یا علی ایرانی ها سرن، ما نمیتونیم باشون بجنگیم، ادعادمون هم کمه، سلاح امکاناتمون هم کمه، ما نمیریم بجنگیم. امیرالمومنین برگشت گفت آی فلانی، مگه ما زمانی که با پیغمبر، با این جمله امیرالمومنینه، مگه ما زمانی که تو رکاب پیغمبر میجنگیدیم ادعادمون از دشمن بیشتر بود، تجهیزاتمون از دشمن بیشتر بود، ما اصلا امید به ادعاده خودمون نداشتیم، تجهیزات هم هیچی، تنها امیدمون برای جنگیدن کمک خدا بود، همین ولا غیر. حالا نمیدونم از این مؤسسه کذا در قم، اون استاد نمیدونم چی چیه، هیئت علمی و فلان، این مقاله های 10 صفحه، از کجا اینا ور می قلمبه؟ این چه مدرکیه بیت المال به این آدم ها میده؟ آقای دکتر حجت الاسلام میگه نه، اسلام میگه اگه ادعادت کمه اصلا نباید بجنگی، باید صبر کنی قوی بشی بعدن بجنگی، الان برو صلح کن. ائمه هم اینجوری بودن. کدوم ائمه؟ اصلا ذکر نمی کنه کدوم ائمه. ببخشید امام حسین رو چجوری شما حذف میکنید از ائمه؟ چند نفر بود امام حسین؟ 100 نفر. 100 نفر. طرف مقابلش چند نفر بود؟ 30,000 نفر. خب طبق قانون شما الان بعد امام حسین مثل امام حسین صلح کنه، چرا صلح نکرد؟ خود دارید غلط میگید. خب حالا پیغمبر به خاطر دستوری که از خدا داشت برای اینکه اون مؤمنین کشته نشن، یعنی خدا میدونید چیکار کرد؟ قالو برگردید، یه عقب نشینی تاکتیکی کنید تا این مؤمنین بمونن، برگردید دفعه بعد که برگردید اصلا دیگه کارتون به جنگ نمیکشه. انا فتحنا لک فتحا مبینا، من یه جوری پیروزت میکنم که اصلا خودت هم متوجه نشی. حالا اینکه من میگم ما، تعبیر منه، ناقص بنده است. این نجنگیدن تو نوع پیروزیه. آخه صلح ظاهرش نوع شکسته، اما این نجنگیدن نوع پیروزیه. بعضیا تو تفسیر اینجوری نگاه کردن، بعضیا گفتن نه اینجوری که نجنگیدن صلح فتح انا فتحنا لک فتحا مبینا باشه، نه صلح فتح نیست، یعنی این که این شما صلح بکنید بعدش یه فتح بزرگتر که برگشتم همین شد. همونطور که خدا وعده فتح داده بود، سال بعد که اینا برگشتن رفتن و مکه رو گرفتن، خون دماغ عشقی هم نیومد، همون شد رفت و سلام و صلوات تموم شد. اونا اومدن همه حالا منافقن یا نیستن یا هرچی هستن. منتها یه نکته ای هست اینجا، اینجا توی امتحان، حرف من اینجاست، الان من کاری به بحث صلح ندارم، یه عده‌ای به پیغمبر شک کردن، گفتن این پیغمبری که این همه اهل جنگ بود چی شد حالا جا زد، حالا که ما پیروزیم. هرچی پیغمبر گفت خدا، اینا حاضر نشدن قبول کنن، دو دل شدن، به پیغمبر شک کردن، چیز گفتن. از اون طرف هم مؤمنین دلشون لرزید. خب ببین، مؤمن ببینه پیغمبرش مورد حمله قرار میگیره دلش میلرزه دیگه. نیاز به یک سکینت و آرامش داره. یادتونه تو ایام فتنه 88 چه اتفاقی افتاد؟ همه ناراحت بودیم. بابا دیگه اینا 20,000 نفر سازماندهی کردن، اومدن تا بیخ بیت مقام معظم رهبری کارو تموم کنن. کار از دست همه در رفته بود. همه مسئولین امنیتی گفتن آقا ما غافلگیر شدیم. اطلاعات، سپاه، انتظامی، همه گفتن ما غافلگیر شدیم. دشمن رسید به جایی که نباید میرسید. یه دو تا اتوبوس بچهای همین هیئت بودن دیگه، الان هستن نشستن بچه‌ها. همین طلبه‌هایی که تو هیئتن، یکی یه دونه باتون بهشون داده بودن و یه دونه لباس بسیجی، وایسید دور بیت مقام معظم رهبری دفاع کنید. خب دلها یه استرابی داره. خدا میفرماد من نعمتامو به تو تمام میکنم. تو بحث لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، چون چند تا بحث هست من الان بازش نمی کنم، خودم هم هنوز به یک حرف قاطع و محکم نرسیدم، اینو رد میشم، اما بعدش رو میخوام بگم، بحث اصلی خودمون. و یعنی میفرماد خدا من نعمت رو بر تو پیغمبر تمام میکنم و یهدی کسرات هم مستقیمات، متزلزل نشو، ناراحت نشو، تو محکم بیست همین مسیری که من گفتم برو، صلح انجام بده، نگرانم نباش، داری اطاعت از من میکنی. یهدی کسرات مستقیما، این کار درستیه که تو داری الان میکنی، راحت نباش. امام حسن چرا فرمود صلح من این صلح حدیبیه است؟ چون این کار درستی بود که باید امام حسن تو اون مقطع میکرد و اینو شعور نداشتن بعضی از اصحاب پیغمبر. به امام حسن میگفتن، به امام حسن میگفتن لای بمیری، لای منم بمیرم، تو هم بمیری که به این وضع پیش آوردی. و ینصرک الله نصرا عزیزا، خدا نصرت محکم، عزیز، سرسختانه، مقتدرانه ای به تو خواهد داد. هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم ولله جنود السماوات والارض وكان الله علیما حکیما لیدخل المؤمنین والمؤمنات. حالا من این آیات بعدشو فردا شب، ولی همین آیه، هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. در امتحانها، در ابتلاها، تو اگر محکمی استادی پای امر خدا، متزلزل نشدی، اوضاع و احوال روز تو را از مسیر اطاعت از ولی امرت خارج نکرد، ایمانت افزایش پیدا خواهد کرد در اصل استقامت. درست شد؟ ما اینو میخواستیم پیدا کنیم. تا حالا هرچی شرایط خونده بودیم شرایط عادی بود، الان دیگه شرایط عادی نیست، امتحان هاست، ابتلا هاست، و تا دلت بخواد تو جامعه اسلامی ابتلا و امتحان فراوون، عصبا ناسن یترکون یقولو آمنا و هم لا یفتنون، ابتلا و امتحان فراوان. تو ابتلا و امتحان های فراوان هم آنچه که مورد خطره، یعنی خطر، تزلزل در ایمانه، ایمان انسان
در معرض خطره.
خدا میفرماد اگه بتونی استقامت میکنی، استقامت بکنی، نه تنها من انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، نه تنها من آرومت میکنم، بلکه این سکینت، این آرامش، ایمان تو رو هم افزایش میده. انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانه.
تو اول اطاعت محض ایمان رو افزایش میداد، اینجا در ابتلاها، در امتحانها سفت وایسا پای حکم خدا. امامت صلح کرد، بگو چشم. خیلی حضرت امام وقتی صلح کرد گفتن امام اشتباه کرد.
بچه های جنگ گفتن امام اشتباه کرد.
بعدش دیگه دنبال امام بعدی نیومدن.
نیومدن.
میشناسیمشون. گفتن امام که امام بود اینجا کم آورد. حالا ایشون که دیگه شاگرد این امامه، دیگه رفتن تو اوشه عزلت.
به قول معروف همون جبهه‌ای هم که اومده بودن و زخمی هم که برداشته بودن همه رو باد هوا کردن، رفت باطل کردن،
از تحت اطاعت ولی امرشون خارج شد. تموم شد دیگه، تموم شد.
ما اینو دیدیم. اما اونایی که بعد از امام، پای این آقا، پای صلح آقا،
بله زهر بود، زهر بود، تمرش سخت بود.
ما یه هیئت کوچولو داشتیم تو چرا ولیعصر، هنوزم هست اون هیئت. یه روزی یکی از شهدا پیغام داده بود که فلانی بگید چرا نمیاد به این هیئت سر بزنه، یادش نره کجا. اون موقع ما 12-13-14-15 ساله بودیم این هیئت میرفتیم هفتگی. میگه بالاخره به ریشه خودت سر بزن.
ما داشتیم سینه میزدیم، تو سینه زنی بودیم، سینه زنی شب هیئت. یکی از بچه ها گفت بیا دم در. اومدم دم در، خیس عرق تو سینه زنی، گفت این نامه رو بخون. اون موقع نامه شیشه یک امام بود که امام به منتظری نوشته بود خدا مرگ منو برسونه با این دوستانم. خیلی سخت گذشت، من اصلا زانوم سوس شد، یخ کردم، همونجا در مسجد نشستم، دیگه نتونستم اصلا پاشم. گفتم این نامه دروغه؟ بگو دروغه. گفت نه. خب اون موقع که رسانه که نبود که. 60 نامه شیشه یک امام، 68 اصلا متوجه اومده بودیم، داغ، نابود بودیم که چرا قطعنامه امضا شده. میدونستیم از تنهایی امامه. بعد که این نامه رو دیدیم گفتیم عجب، چقدر امام قریب. توی همون هیئت، همون هیئت که مثلا 50-60 همه هم بچه رزمنده بودن، یعنی 100% بچه رزمنده، از منبری، مدا، سینه زن، همه بچه رزمنده، تا من که میونداری میکردم، اونو که چایی درست میکرد، اونو که چقدر شهید. تو همون هیئت خط دوتا شد. من وسط میونداری، ایام فاطمیه بود، امام که فوت کرد، تو همون هیئت، تا اون موقع میرفتم هیئت، 68-69 امام فوت کرد، درسته؟ 68 اواخر 68، 14 خرداد 68 امام فوت کردن. این نامه من نمیدونم کی به دست من رسید، ولی تا امام که فوت کردن، بعد از امام فاطمیه اون سال،
نمیدونم چند ماه از این فرصت گذشت دیگه الان یادم نیست، فاطمیه اون سال خب من میونداری میکردم توی هیئت، گاهی اوقات هم واحد میخوندم مثل حاجی آیه لطفی آیه سعیدی نیا که واحد میخونن تو هیئت، من تو اون هیئت واحد میخوندم. بعدش هم خب بیفتم سینه میزدیم و شور میونداری میکردیم. وسط بعد از رحلت امام تو فاطمیه بود، گفتم خب ما تا حالا میگفتیم لبیک یا خمینی اللهم صل علی محمد و آله، و عجل فرجه اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. گفتم ما تا حالا اینو میگفتیم تو جبهه، اینو میگفتیم لبیک یا خمینی لبیک یا حسین است. گفتم خب الان که امام شده، این آقا رهبرمون عوض شده، از این به بعد تو شور همون هیئت از این به بعد میگیم لبیک یا خامنه ای لبیک یا حسین است.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
چون ولایت که برای ما فرقی نمیکنه، امام آقا هر کی. من اون موقع بچه 68 49 میشه چند ساله؟ 18 19 چقدر؟ 17 18 ساله. مسئول اون هیئت که رزمنده هم بود و همه چی و همه چی، بعد از هیئت منو کشید کنار گفت شما میوندار هیئتی، حق نداری خط بدی. گفتم چه خطی دادم؟ گفت کی بود؟ کی گفت این شعار رو بدی؟ لبیک. گفتم خب کجاش اشکال داره؟ ولایت فقیه ولایت فقیه. گفت نه خیر آقا، هیچ کی امام نمیشه. بله ما ایشونو قبول داریم، رهبرمونن، باشه، ولی هیچ کی امام نمیشه، لبیک ایشون معنا نداره. گفتم من اگه نزنم لبیک نگم میونداری نمی کنم. برش خب بد میشد، سالها بود من میونداری میکردم تو اون هیئت، یه دفعه تابلو هیئت بره کنار سینه بزنه. خب ازش بچه ها میپرسن میگن تو چت شده؟ چت شده دیگه میونداری نمی کنی؟ گفت باشه میونداری نکن. ما رفتیم کنار یه چند جلسه هر هفته میرفتیم کنار سینه میزدیم همینجوری پیره مردی به قول معروف. بچه ها بودن احمد تو میکشتی همه رو با سینه زدن. راست هم میگفتن، البته جوون بودیم سینه زن بودیم. چته؟ گفتم که ایشون به من گفته این چهار رو دیگه ندید، منم تو برای این آقا سینه نزنم، برای امام حسینم نمیزنم، چون امام حسین الان علمش دست این آقاست. اه فلانی گفته. بله پچ پچ شد، پچ پچ شد. اون آقا بعد هیئت من گفتش که فلانی شنیدم داری پچ پچ میکنی تو هیئت. گفتم والا به حضرت عباس اینا این سوال میکنن، منم دارم این جواب رو میدم صادقانه، من تو این هیئت بزرگ شدم، سینم هم که دارم میزنم، منم که وایسادم به احترام این که این هیئت من تو این هیئت هیئتی شدم هستم هنوز، با اینکه این مطلب سیاسی شما رو قبول ندارم. گفت نه. گفتم ها. گفت دیگه هیئت نیا. بیرونم کردن از هیئت. که ما هم دیگه اومدیم قوم و گفتیم اگه یک لبیک قراره که اینجوری بشه، باشه، ما اصلا یه هیئت میزنیم تا این لبیک رو بگیم. شده یاد محبی نهل بدلی همون سلام. فلسفه تشکیل یاد محبی نهل بد شعار لبیک یا خامنه ای لبیک یا حسین است.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و الا ما هیئتمون رو داشتیم تو تهران، هر هفته میرفتیم میامدیم، هیئت لازم نداشتیم. دیدم تهران تو بچه رزمنده ها ما جا نداریم با این پای این آقا وایسادن، گفتیم از اول شروع میکنیم، با 4-5 نفر شروع کردیم. چهار پنج نفر. ولایتمون رو بخواید بگیرید خود دیگه به چه درد میخوره دیگه اشک و گریه و سینه زنیمون. میفرماد اینجور موقع هاست که دلا متزلزل میشه، اتفاقات این چنینی دلا رو متزلزل. اما اگه تو خدا شاهده، خدا شاهده، یعنی به این قرآن قسم، خوبه؟ من یه نمونه میگم، میخوام بگم این آیه درسته، صدق الله العلی العظیم. خدا شاهده خود من بعد از پافشاری تو این موضع سر آقا، حالا اونم مسئله داره چی شد چی نشد، اونم همش به هدایت خودشونه، فکر نکنیم ما خبری بود ما چیزی میفهمیدیم، نه بابا چون و برکت همین روزه و اشک و ناله. بعد از پافشاری به این موضع خدا شاهده من اینو دیدم در وجود خودم که ایمانم نسبت به ولایت و به خدا قبل از نسبت به ولایت و به خدا چند برابر شد، بیشتر از زمانی که حتی جبهه بودم در خودم دیدم ریزداد و ایمانم، من ایمانم یا خدا زیاد میکنه، به خدا دروغ نیست، این راسته. تو ابتلا و امتحان وایسی ایمانت بیشتر میشه، من دیدم اینو، خدا راست میگه. و رفیقامو دیدم، رفیقای مجروح جانباز برادر شهید دیدم که پاشون لغزید و الان دیگه به هیچی اعتقاد ندارم، به هیچ. میگم تو میگم آخه تو الان چرا با کیک قرار شده است نبرم دیگه، سخت خوب. آخه تو رو چه با کیک گشتن اعتقادی پاش بایستادن. بعد اومدم رفتم اینور نگاه میکنم میبینم آهان، چون در زمان دولت کیک سر کیسه شل بوده به اینا هی رسیدن، ای بیت المال تو فقط یه مشکل آقا امام نیست تو داشتی، الان رسیده به خیلی چیزای دیگه. شام هفتم شهادت امیرالمومنین دیگه، فردا پس فردا کسی از من انتظار نداره که از امیرالمومنین بگم، یعنی دیگه بسته دیگه، هفت شب داری میگی، بیشتر از شب 19 هم 10 شب داری از امیرالمومنین میگی. شب شب آخرمونه از جهت روزه امیرالمومنین، بذارید من یه جایی برم. بذارید چقدر امیرالمومنین چقدر رو برنامه عباسشو تربیت کرد. دردی که من کشیدم حسینم نکشه،